سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تبلیغ عملی، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این جلسه آخر نکته ای رو عرض بکنم که شاید باید جلسه اول می گفتیم، نه اینکه دیر شده باشه، بلکه این نکته ای که می خوام خدمت شما عرض بکنم از نکات بسیار کلیدی است که علی القاعده بهش توجه داشتید و ما بر این فرض از این حرف گذشتیم و مطالب بعدی رو گفتیم و اون اهمیت تبلیغ فردی است، تأثیرگذاری فردی روی دیگرانه. خیلی از اوقات تبلیغ فردی و تأثیرگذاری چهره به چهره از تبلیغ عمومی اثرش بالاتره. خیلی از اوقات، نه همیشه، نه به صورت مطلق، هر کدوم جایی دارن، هیچ کدوم جایی همدیگر رو نمیگیرن. اما استادی ما داشتیم که به بنده میفرمودن که وقتی شما از منبر اومدید پایین شروع کردید به سوال جواب کردن و گفتگوی چهره به چهره، تبلیغ شما از اون لحظه آغاز شده. یعنی اصلا تبلیغ عمومی رو مقدمه گفتگوی فردی می دونستن. شما وقتی که با دوستتون برید با هم فیلم نگاه بکنید، تأثیر اون فیلم وابسته است به گفتگویی است که شما بعد از فیلم با رفیقتون انجام می دید. وقتی با رفیقتون میرید توی جلسه سخنرانی، تأثیر اون سخنرانی وابسته است به گفتگویی که بعد از جلسه سخنرانی با او انجام میدید. وقتی با هم میرید یه جلسه دعا، از جلسه دعا که در میاید، تأثیر اون جلسه دعا وابسته است به این گفتگویی که با هم دارید انجام میدید. خیلی این مسئله مهمه. لذا شما اصلا به عنوان یک برنامه تأثیرگذاری با رفقایی که میخواید روشون تأثیر بگذارید باید در چنین مجالسی حضور پیدا کنید. خب فلانی، امشب من با تو میخوام برم جلسه سخنرانی، من امشب با تو میخوام برم این فیلمو ببینم، من امشب با تو میخوام برم فلان مجلس دعا. این خیلی اهمیت داره. نقش این گفتگوی چهره به چهره رو در کنار اون فعالیت‌های عمومی نقش بسیار کلیدی بدونید. حتی بنده معتقدم چنین اردویی اگر خواستید جایی برگزار بکنید، دانشگاه خودتون میخواید یه اتوبوس 30 نفر 40 نفر یا 2 اتوبوس رو به اردو ببرید، کل برنامه های اردوی شما و مکانی که میخواید برید اهمیتش یک طرف این مکان حج و خانه خدا باشه یا مشهد الرضا باشه یا کربلای معلا باشه، اهمیت مکان یک طرف، اهمیت برنامه هایی که در این سفر هست که بهترین سخنران ها رو میخوان بیارن، بهترین اساتید رو میخوان بیارن، بهترین موضوعات رو میخوان بیارن یا نه، اهمیت برنامه های این سفر هم یک طرف، همون طرفی که اهمیت مکان و مقصد سفر بود، اهمیت یک موضوع دیگه در این اردو طرف مقابل، همسنگی میکنه با اون طرف قبلی که توضیح دادیم. اون چیزی که اهمیتش اینقدر بالاست چیه؟ شما در این اردوی 30 نفره یا در این 2 تا اتوبوس میبرید، در این اردوی 60 نفره چند نفر آدم رو از آدمهای برگزار کننده توی اردو تعبیه کردید بین بچه ها که افکار عمومی و احوال عمومی اردو رو هدایت بکنن، جهت بدن، سو بدن و تأثیرات رو تکمیل بکنن؟ در هر اردوی 50 نفره لااقل 5 نفر لیدر و تأثیرگذار بین بچه ها باید بگذارید. این 5 نفر قبلا تمام درس هاشون رو خونده باشن، تمام مراحل اردو رو پیش بینی کرده باشن، حتی این 5 نفر جهت بدن به بچه ها که بچه ها سر کلاس ها چیا بپرسن، حتی این 5 نفر بازتاب سخنرانی رو، تنینش رو در وجود بچه ها تکرار کنن. برگرده بگه که این آدم، برگرده به بقیه بگه که ولی این عجب مطلبی بود. این بگه، اون خودش هم ممکنه بفهمه عجب مطلبی بود، مطلب به درد بخوری بود، اون خودش هم ممکنه تو ذهنش این مطلب رو بولد کنه یا سوتیتر کنه یا به صورت مبرب و ایتالیک چی میگن، یه دفعه در ذهن خودش نقش برجسته کنه بخشی از اون سخنرانی که شنیده، ولی این سخن شما چیز دیگریه. اردو برگزار میکنید برای 50 نفر، 5 نفرتون کیان؟ اردو برگزار میکنید برای 100 نفر، 10 نفرتون کیان؟ 20 نفرتون کیان که توی اردو کار چهره به چهره انجام میدن؟ اونها کلاس اداره نمیکنن، اونها سخنرانی اداره نمیکنن، اونها زیارتگاه شما نیستن، اونها تو بچه‌ها هستن، جو گفتن‌های بچه‌ها رو جهت میدن، نشاط جمع رو یه دفعه افزایش میدن و این جمع همه فکر میکنن که این کار خودشون بوده، در حالی که شما 3-4 نفر رو تو اینا گذاشتید و دارن کار چهره به چهره میکنن. تو رو خدا این حرفی که من الان به شما زدم حرف فوق‌العاده استراتژیک در کار فرهنگی و اردویی بود یا نبود؟ بله؟ خیلی بیشتر از بله شما بود. خیلی. پیامبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب رو به عنوان یاری که میان یارانش بنا بود تنظیم کننده سطح یارانش بوده استفاده میکرد. امیرالمومنین علی علیه السلام در اردوی پیغمبر اکرم اون یه نفری بود که از پس همه برمی اومد. وقتی او به پیامبر میگفت بله چشم یا رسول الله، همه یاد میگرفتن که باید چگونه گفت بله چشم. وقتی او بیشتر از همه زحمت میکشید، کمتر از همه متوقع بود، بقیه یاد میگرفتن که چگونه باید عمل بکنن. البته طبیعتاً کینه علی ابن ابی طالب رو هم تو همین ایام به دل گرفتن. وقتی علی ابن ابی طالب خدمتگزار رسول خداست، دیگه بقیه چی میگن؟ بقیه ول معطلن. ولی خب در اون جمع با صفا، در بخش با صفایی که تو اون جمع بود، علی ابن ابی طالب ملاک بود. لذا اون جانشینی که میخواست پیامبر گرامی اسلام بعد از به جای خودش در مکه قرار بده بعد از فتح مکه، فرمود من ایشون رو امتحان کردم، از همه محکمتر است در محبت به علی ابن ابی طالب. یعنی شاخص بود، توی جمع امت پیامبر به عنوان شاخص عمل میکرد. یه حرکت اردویی میخواید انجام بدید، این کارو بکنید. ما توی جبهه این کارو میکردیم. ما توی جبهه از هر چادر 20 نفره تو گردان حبیبی زمانی بودیم، یکی دو نفر بودن که نماینده های اون چادر بودن و رابطین ما با اون چادر. بچه های چادر هم نمیدونستن. صحبت میکردیم، بچه ها شب بازتاب صحبت ها رو بررسی میکردن، فردا صبح ما با هم جلسه داشتیم، هر روز با این لیدرها جلسه داشتیم، حتی بنا میگذاشتیم بر اساس صحبتهای اینا کدوم چادر بریم، کدوم چادر بحران داره، چه شبهه ایجاد شده، کدوم شبهه رو برطرف بکنیم. خیلی حساب شده، با اینکه جبهه خودش از در و دیوار معنویت درش میبارید، اما این نقش اینجوری بود. بعضی از دوستان برگشته بودن گفته بودن که ما نمیدونیم چرا احساسی که توی گردان حبیب داشتیم نسبت به روحانی گردان و معنویت گردان احساسی بود که توی هیچ گردانی نداشتیم. از گردانهای دیگه آدم ها بالا می شدن می آدن اونجا، چون در کنار این کار ظاهری که انجام می شد، یه رگه کار باطنی توی گردان انجام می گرفت، اونم گفتگوی چهره به چهره بود. گفتگوهای چهره به چهرهی که ما مستقیماً گاهی سازماندهی نمی کردیم و به صورت غیر مستقیم انجام می گرفت. کار عمومی بدون گفتگوی چهره به چهره ابتره. کار عمومی بی نیازمون نمی کنه از کار چهره به چهره. و گاهی از اوقات کار چهره به چهره میتونه احیانا انسان رو بی‌نیاز بکنه از گفتگوی عمومی. نبینید که در کار چهره به چهره یک نفر یک نفر یک نفر دارید تأثیر میگذارید. این تأثیرها با ثبات و پایدارتر هست و عجیب اثری در دراز مدت داره. خب این از مقدمه که ما بحثمون تأثیرگذاری در تبلیغ عملی، در تبلیغ چهره به چهره بود، منتها نه تبلیغ زبانی. امروز میخواییم بپردازیم به تبلیغ زبانی. قبلا گفتیم که ما که میخواییم به تبلیغ عملی بپردازیم، خودمون چه ویژگی هایی باید داشته باشیم؟ مستحکم و مستقل، بانشات و سرشار و لبریز، بلند همت و اوجگرا. اینا ویژگی هایی بود که برای خودمون برشمردیم. بعد گفتیم در ارتباط با دیگران چه ویژگی هایی داشته باشیم؟ در مقابل دیگران خودمون رو نبینیم و دیگران رو ببینیم، و یک سلسله صفاتی که دیروز مطرح شد. حالا کار به گفتگو میکشه، بعد از زندگی کار به حرف زدن میکشه. در حرف زدن چگونه دیگران رو تحت تاثیر قرار بدیم در گفتگوی دو نفره؟ اما گفت در گفتگو، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید از در باز دلها وارد بشید. خیلی کلام استراتژیک و عجیبیه. بعضی از دلها بسته است، بعضی از درهای دلها بسته است. بگردید این دل رو، هی بچرخونید ببینید کدوم طرف درش بازه، از اونجا وارد بشید. یعنی چی؟ یعنی اول یه سنجشی بکنید ببینید مخاطبتون چی دوست داره، الان تو چه حال و هواییه، به چی اقبال داره، چه مطلبی رو قبول داره، چه روش مطالعه‌ای رو میپسنده، ذهنش کجاست، دلش کجاست، از اونجا وارد بشه. مثلا یه دفعه به یه مخاطبی برخورد میکنی که شیفته غربه، درسته؟ از اونجا شروع کنیم به وارد شدن. من خودم خیلی بدم میاد از یه آدمی که شیفته غربه، میگم یه آدم عقل نداره یا علم درست حسابی نداره. باید شروع کنم بزنم دیگه، علیهش سخن بگم. آقا شیفتگی غرب خوب نیست ها. چه خبره؟ چرا شیفتگی غرب؟ اینجوری که فایده نداره صحبت کنم. باید شروع بکنیم از اون راهش وارد بشیم. یه نفر به من گفتش که شما که مطلقا در غرب هیچ فضیلتی نمیبینی. آخه من اینجوری هم اعتقادم اینه که مطلقا تو غرب هیچ فضیلتی نیست. بعد به من گفتن که شما چجوری میخوای یه کسی شیفته غرب بود و همون موقع فقط حس شیفتگی نسبت به غرب رو داشت و هی داشت اظهار نظرات چرت و پرت میکرد، شما چجوری میخوای از در موافق باز بشی؟ گفتم کاری نداره. بهش میگه که اینجوری میگه، من باشم اینجوری میگم، میگم که اتفاقا غرب من رفته بودم یه ویژگی خیلی خوبی اونجا دیدم. طرف ممکنه بگه آه هزاران ویژگی خوب داره. گفتم حالا باشه، حالا شما فکر کنید هزارات، من یه دونه دیدم، اونم این بود که مردم غرب اهل اظهار نظر نیستن. 5% فکر میکنن، 95% کار میکنن. ولی مردم ایران 95% فکر میکنن، 5% کار میکنن. همه ماشاءالله اظهار نظر میکنن. طرف راننده تاکسی نشسته، از ماشینش به اونور تالا نرفته تو عمرش، سواد مواد هم نداره، در مورد انرژی هسته‌ای و سانترفیوژ ها داره نظر میده و دنده عوض میکنه. یه دفعه بغل دستیش میگه آه ببخشید من چیزه این خودم، من استاد انرژی هسته‌ای هستم. آه شما همینجوری دارید میگه آه تو استاد انرژی هسته‌ای، واقعا تو میفهمی من چی میگم، حالا تو گوش بده. کم که نمیاره. راننده تاکسی ما اینجوریه. ایران همه ماشاءالله آدمای باهوشی هستن. اینجوری. حالا شما تو اینجا واقعا تبلیغ غرب کردی؟ واقعا تبلیغ غرب نکردی؟ گفتی اونا اکثرا احمقن، 95% کار میکنن، 5% فکر میکنن. زدی تو سر ایران؟ واقعا نزدی. واقعا یه امتیازی که 95% فکر میکنن، منتها باید هم فکر بکنن، هم کار بکنن، هم درست فکر بکنن. بعد کم کم میای حرف خودتو میزنی، ضمن اینکه تا اینجاش هم بیراه نگفتی یا درست گفتی، ولی موافق او حرف زدی. من میگم موافق مخاطب شروع کنیم به گفتگو، موافق دلش یا موافق اندیشش، دلیل برای این نیستش که شما موافق بخوای صحبت بکنی، دروغ بگی، حرف غلط بزنی. طرف میگه بابا این نماز چیه؟ یه عبادت بی خودی گذاشتن اینجا. شما بگی خب حالا دیگه من باید از موافق شروع کنم. بله اتفاقا ما معتقدیم نماز که چیه؟ هیچی. روزه هم چیه؟ نه، حرف مفت نباید بزنی، حواسمون باید جمع باشه. یه نفر اومده بود شروع میکرد پایین و بالای مملکت و بدوی را میگفت. حالا من باید یه محسنات پیدا بکنم در این، اول اون در باز قلبش رو وارد بشم شروع بکنم. حالا من تقسیماتش رو به شما عرض خواهم کرد. گفتم که ببین این روحیه تو رو من خیلی میپسندم، خیلی عدالت طلب و کمال طلبی. اگه تو کمال طلب نبودی یا خرابی های مملکت رو اینقدر مورد شماتت قرار نمیدادی. خیلی عالیه، اینو حفظش کن، پا به سن بگذاری کم کم دیگه برات عدالت طلبی و کمال طلبی مهم نخواهد بود و مثل بره ها شروع میکنی به زندگی کردن. الان ببین شده یه موجود معترض. این موجود معترض خوبیش به اینه که کمال طلبه. ولی یه حرف موافق زدی، طرف یه ذره آروم شد. حالا بهش بگی که ولی این ایرادایی که گرفتی حالا همش هم شاید نشه پذیرفتا، بذار من یه دونش رو بگم. از کم شروع بکنیم در مخالفت، از کم شروع کنیم در مخالفت، یه دونش رو بگم. یه دفعه شروع نکنید کل عقادش رو زیر پا بگذارید. آقا من اصلا نمیتونم حرفای شما رو ببزن، همش غلط هستم. حالا ممکنه گاهی از آدم اینجا اینجوری بگه، ولی معمولا تو گفتگوهای دو طرفه دوستانه حالا باید از کم شروع. من یه دونش رو بگم، حالا یه دونش رو که نمیتونم اصلا بپذیرم. طرف میگه حالا جهنم، یه دونش رو فوقش نپذیرفتی، ما هم حاضریم کوتاه بیایم. یه آمادگی پیدا میکنه، گاردش رو باز میکنه. اول از در موافق وارد شدی، بعد چیکار کردی؟ یه دونه ایراد بهش گفتم. اون ایرادی که گفتی که نمیخوان مسئولین درست بکنن، میخوان. نمیشه گفت نمیخوان. اگه بگیم نمیخوان پس خائنن، جاسوسن، جا نیستن که، تو که میدونی. میگه خب بخوان، ولی یا بیورزن. میگه خب حالا یکی شد این جلو. همشون هم بی ارزه نیستن، میدونید بعضیاشون با ارزن اما بین بی ارزه ها گیر کردن. بالاخره بی ارزه ها غلبه دارن. میگیم ولی اون با ارزه های مظلومی که هم میخوان هم با ارزن، واقعا باید رفت اونا رو کمک کرد. هیچ پله سوم داریم دعوتش میکنیم بیاد حزب الله بشه، بره با ارزه های مظلوم رو دفاع کنه. راه گفتگو چیه؟ یک، از در موافق وارد بشیم. دو، در مخالفت از کم شروع کنیم. سه، به پذیرش حد اقلی او اکتفا بکنیم. یه قدم کوتاه اومد دیگه نخواه اعتراف بکشونی، بگو ذلیل شده، بگو غلط کردم من هرچی گفتم. بابا نمیخواد اعتراف بکشونی، یه محلی برای غرور او باز بگذارید. بالاخره اونم یه غروری داره برای خودش، یه چرت و پرتی گفته نمیخواد تو ذوقش بخوره. اول و آخر صحبت در مقام نتیجه گیری به حد اقل پذیرش او راضی باشید. حالا من برمیگردم دوباره اینا رو یه توضیحاتی خدمت شما عرض خواهم کرد. چهارمین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ حرفای خوب خودمون رو سوار کنیم رو حرفای او. حرفای غلط یا درست او فرقی نمیکنه، حرفای او. مثلا میگه که من به تجربه، بر اساس تجربه زندگی میکنم. تجربه بشر چی نشون میده؟ دین مال 1400 سال پیشه. چیه تو از 1400 سال پیش بر من داری حرف میزنی؟ بگو عالیه، اتفاقا منم بر اساس همین تجربه رفتم بچه متدینی شدم، فکر نکن من ایمان درستابی دارم. منم این مرگ بر آمریکا میگم بر اساس تجربه است. آمریکا داره میگه من مهد آزادی و دموکراسی هستم، ولی ما جمهوری اسلامی میگیم ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم. به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم یعنی چی؟ یعنی خودمون ادعا نداریم اسلامی هستیم، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی. ولی آمریکا که نمیگه که ما به سوی دموکراسی حرکت میکنیم، اون میگه اینجا مهد دموکراسی. مهد دموکراسی این همه جنایت تو جهان، آقا دوم آمریکا رو بگیر ول نکن، بگو تجربه بشری نشون داده یک کشور دموکراسی مستقل نبوده. تجربه گفتی دیگه، ما همون داریم میگیم. گفتی تجربه، ما همون داریم میگیم. ببینید حرفهای خودتون رو بر محمل قطار گفتار او سوار بکنید. لذا اونایی که حرفه‌ای‌ان تو گفتگو معمولا سعی میکنن در گفتگو در قسمت‌های اول کمتر حرف بزنن، کمتر بول بدن، حرفایی بزنن که روش نشه چیزی سوار کرد. ولی خب اینایی که با شما گفتگو میکنن که افراد حرفه‌ای نیستن، شما هم حرفه‌ای نمیخواید سر کسی رو کلا بگذارید، که میخواید حقیقت بگید. دقت فرمودید، حرفی که میزنید بر محمل گفتار اونها سوار کنید. اصل بعدی، کسی که با شما داره گفتگو میکنه و ساز مخالف میزنه، در مقابل او اشکالات خودتو بپذیر، اشکالات خودتو بپذیر، اصلا اعلام کن، اصلا بهتر از او بگو. من رفتم توی جمع کمی تا قسمتی نیمه زده انقلاب و محیطی بود که من نباید میرفتم اونجا، بالاخره بعضی ها نفوذ کردن ما رو بردن اونجا. توی اون مجموعه ما شروع کردیم به صحبت کردن، نشون به این نشون که اون کسی که منو برده بود اونجا صحبت کنم برای اون مجموعه کمی تا قسمتی نیمه زد انقلاب، اونو اخراجش کردن بعد از این که منو برده بود اونجا. تو اون فضای اصلاحات و اینا بود. اون آدمایی که اونجا نشسته بودن اصلا بعضیاشون نمیخواستن اصلا یه آخوند ببینن، چه برسه به این که یه آخوند بیاد براشون حرف بزنیم بشینه اونجا. گیر افتاده بودن. منم میدونم محیط چه محیطیه، شروع که همینجوری صحبت کردن. ببینید حالا این توی گفتگوی جمعیه، شما تو گفتگوی فردی میتونید از این اصول استفاده بکنید. یه وجوه مشترکی بین گفتگوی جمعی و گفتگوی فردی بالاخره هست. گفتم که نفاق حال آدم رو از دین به هم میزنه، نه از نفاق. وقتی یه توی جامعه مسلمون متظاهر وجود داشته باشه، اصلا آدم دوست داره ایمان رو حذف کنه. خب این کلمه اول که جیگر ضد انقلابا رو حال آورد. کلمه دوم، اسلام خودش زاینده نفاقه. وقتی که شما اسلام رو حاکم میکنید، بعضی ها متظاهر میشن، کم کم حکومت میفته دست آدم های متظاهر. آخه چه آخوند ضد انقلابی. در مدینه هم وقتی پیامبر اسلام اومد اسلام رو حاکم کرد، نفاق تولید شد. اینا من یکی یکی دارم میگم، اینا هی گاردشون داره باز میشه. این تو بعضی از ورزش ها هست، مثل بوکس یا چی، باید اول گاردش باز بشه دیگه. تو یه کاری کن، این دستاشو بندازه پایین، بعد که دستاشو انداخت پایین، بعد اون وقت برو مقابل او بیست و حسابی ادامه بده، گاردشو بندازه پایین. بنده حدود نیم ساعت حرفای صحیح ضد انقلابی زدم، دیگه رادیو اسرائیل به این قشنگی نمیتونست مثل من حرف بزنه که به اسلام اونجا حرف زدم. نفاق اجتماعی، نفاق فردی کم کم آوردم به این سمت. ولی اینا انقدر قسمت اول صحبت براشون جا افتاده بود که وقتی من داشتم دور میزدم میپیچیدم اتوبانو برگردم، همه راهی که اومدم همه رو عاشق اسلام بکنم، اصلا متوجه نمیشد مخاطب من دارم چه خاکی به سرش میریزم، و ضد انقلابی خودش رو فراموش کرده بود. البته خب طبیعتاً به فطرت و عقلش واگذار کرده بود خودشو، به حدی که آخر سر یک کف مرتبم برای بنده زدن و بنده از منبر اومدم پایین. منبر که نبود، تریبون بود. حالا چی گفتم؟ بذارید این مسیر رو ببینید. گفتم که شروع میکنن تظاهر و دروغگویی. مثلا شما قبل از این، اولین پیچ من بود، یعنی دیگه داشتم راهنما میزدم دور بزنم، ولی کی متوجه میشه؟ بهشون گفتم که البته این نیست که اسلام اگر حکومت داشته باشه فقط نفاق تولید بکنه، حتی حاکمیت فرهنگی دین هم چیکار میکنه؟ نفاق تولید میکنه. حاکمیت فرهنگی دین یعنی چی؟ یعنی اینکه زمان شاه مردم اسلامو دوست داشتن. همون موقع یه جوونی میرفت خواستگاری، اگه عرق خور بود میگفت من تا رب عرق نزدم، نفاق درست میشه. فقط حکومت اسلامی تولید نفاق نمیکنه. این یعنی چی؟ دور زدم. میبینی؟ دارم به نفع حکومت اسلامی دیگه حرف میزنم. طرف میگه خب البته. بعد من میگم حالا روش برخورد با این چیه؟ روش برخورد با این چیه؟ ما چند تا راه حل داریم. یک، بیایم ارزش ها رو نه تنها حاکمیتش رو از بین ببریم، حاکم دین حکومت دینی درست نکنیم، بلکه حاکمیت فرهنگی هم ندیم به ارزش ها تا صداقت در جامعه رواج پیدا بکنه. آقا دین ارزش داره؟ نه، مرده. شور دین رو ببرن، اینو هر روز اعلام بکنیم تا کسی به خاطر دین دروغ نگه. خوب میشه اینجوری؟ چون اگر بی اعتنا باشیم به ارزش ها، ارزش ها حالت سرطانی دارن، نفوذ میکنن. باید صبح تا شب فوش بدیم به ارزش ها. طرف میگه خب راست میگه دیگه، حاکمیت فرهنگی ارزش ها هم نفاق تولید میکنه. پس ما باید خب فوش دادن به ارزش ها هم که بده، تبلیغات باید بکنیم علیه ارزش ها. تبلیغات میکنی علیه ارزش ها، خب کم کم مردم زده میشن، یه عده ارزش ها رو دوست دارن. ارزش ها هر جا باشن سه به هیچ، بازی به نفع اوناست. اینم که نمیشه ترک کرد. اگر بریم به قبل از ارزش ها فایده نداره. خلاصه بحث رو رسوندم به این که باید جامعه ارزشی داشته باشیم که از نفاق بگذره. پدید آمدن نفاق در جامعه ارزشی طبیعیه. ما باید بریم به سمت جامعه ای که از این نفاق بگذره. در غرب نفاق وجود نداره، ارزش نداره. جامعه ما وقتی ارزش پیدا میکنه که جامعه ارزشی بدون نفاق بشه. این ایدئال گرایی نیست. حکومت امام زمان هم همین جوریه. حکومت امام زمان هم زیاد حساسیت بر نمی انگیزد. در اونجا میفرماد تزل به النفاق و اهله. منتها من تعجب میکنم در زمان امام زمان آیا گیت منافق شناسی میگذارن؟ آیا امام زمان تو حریم خصوصی آدم ها دخالت میکنه؟ از علم غیبش استفاده میکنه نفاق رو از بین میبره؟ چجوری میشه حاکمیت ارزش ها در زمان امام زمان هست و نفاق نیست؟ اینو من نمیتونم قبول کنم، این پارادوکسیکاله. از اینجا شروع کرد. اینا همه درگیر شده بودن سر این مسئله. بعد گفتیم بصیرت، چند تا کار میکنیم برای اینکه نفاق در کسی پدید نیاد. کسی ادعای حزب الله کرد، روسشو میکشیم، حسابشو میرسیم، پدرشو در میاریم. امام زمان با دو گروه سختگیره، یکی دشمنانش، یکی دوستانش. این که کسی حزب الله بشه تو جامعه فکر نکنه راحته، این باید سختتر از همه زندگی کنه. تو اگر کسی خواست متظاهرانه بیاد تو حکومت، بفهمه که بره تو حکومت پدرش در میاد. راحت‌تر میخوای زندگی کنی از سیاست برو بیرون. حرف حساب جواب داره. من می دیدم تو چشماشون. یکی از اساتید ضد انقلاب تو اون جلسه که استادی بود که ضد انقلاب بود، بعد از جلسه به این رفقاش گفته بود این آدم عاقلی به نظر میاد، چرا رفته آخون شده؟ آدم عاقلی به نظر میاد. چرا میگه آدم عاقلی به نظر میاد؟ چون علیه خودمون حرف زدیم. اصل پنجم بود، گفتم علیه خودمون حرف بزنیم. علیه خودمون حرف بزنیم، ضعف خودمونو بگیم. حالا این ضعف ممکنه واقعا ضعف نباشه، یه امتیاز باشه. ابی نداره، تو حرفی که او احساس میکنه علیه خودتو بزن. متاسفانه اسلام اینقدر ایدئال گرایی میکنه، سقف و بالا گرفته، معمولا به سختی میشه اسلام رو اجرا کرد. به همین دلیل بعضیا بیدین میشن یا ضد دین میشن، میگن اسلام اجرایی نیست. این که بعضی از اندیشمندان پیشنهادات دین رو میگن اجرایی نیست، مال اینه که اسلام خیلی عمیق نگاه میکنه، خیلی ایدئال گرایی میکنه. ایدئال گرایی بده ها، یعنی واقع بینی نیست. بعد کلمه عمیق رو هم کنارش گذاشتی، یه دفعه معنای ایدئال گرایی رو تعدیل کرد. داری انتقاد میکنی آقا یا تعریف میکنی؟ ما داشتیم خوشحال میشدیم، تو داری از اسلام انتقاد میکنی. گو حالا یه ثانیه خوشحالی بیشتر طول نمیکشه، بعد ناراحت میشی. نترس، اینجوریه. مثلا شما در گفتگوهای خیلی جزئی تر میگه حجاب، بگو ببین قبل از اینکه در مورد حجاب بحث کنیم، واقعش اینه که حجاب سخته دیگه، سخته دیگه. حالا هی ما دلیل بیاریم ولکن بابا حال داریم، سخته، آدم دوست نداره کار سخت رو انجام بده. این ظاهرن علیه خودت، علیه حجابی که تو قبول کردی داری صحبت میکنی، یه کمی ریلکس میکنه طرف، یه کمی گاردشو باز میکنه. بعضی ها عجیبه، میخوان گفتگوی دینی بکنن، اصلا حاضر نیستن علیه خودشون حرف بزنن. از خدا یاد بگیر بابا، عجب بی انصافی هستی. میاد از من انتقاد میکنه، میگه تو چرا گفتی حجاب نماز سخته؟ میگم بابا بی مروت، قرآن میگه. عجیبه ها، قرآن کجاش میگه نماز سخته؟ قرآن همه رو دعوت میکنه به نماز. میگم اینقدر صداتو بالا نبر. استعینوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. کمک بگیرید از نماز، کمک بگیرید از صبر. البته این کار خیلی سخته، لکبیرتون، خیلی گرانه، مگر برای آدمای خاشع. ببین داره دعوت میکنه، همونجا خودش میزنه تو سر مال، خودش اعلام میکنه، فشار روانی از مخاطب بر میداره. عزیزم اگه فکر میکنی سخته، ما خودمونم قبول داریم سخته، ما با تو همدردی میکنیم. خدا با همه کاهل نمازا همدردی میکنه. بابا لامصب، آخه همدردی کن با مخاطب خودت. میخوای در مورد حجاب صحبت کن؟ و البته سخته. بله، حالا ببینیم سرش صحبت کنیم ببینیم چی میشه. درسته یا نه؟ اصل بعدی، روش مطالعه خودت رو بیان کن در گفتگوی خودت تا اطمینان برانگیز باشه. منابع و اسناد خودتو در موردش صحبت کن، بگو چگونه چیز میفهمی. اصل بعدی اینه که فرایند رشد خودت رو، فرایندی که طی کردی تو خودت به این نقطه رسیدی بگو. معمولا میدونید کیا میتونن تو قصه حجاب مثلا یا نماز یا نمیدونم خیلی چیزای دیگه انقلابی بودن، مؤثرتر واقع بشن؟ کسانی که خودشون قبلا ضد انقلاب، بی حجاب، عرق خور، بی نماز بودن. مثلا یک کسی که قبلا معتاد بوده، اعتیاد ترک کرده، بیاد برای معتادا صحبت بکنه، این کلامش خیلی موثرتر از بقیه است. میگه بابا من این دوره رو رفتم، این مرحله رو طی کردم. حالا اینکه شما از اولم با حجاب بودید بگید من بی حجاب بودم، دروغ بگید. نه، راستشو بگید، بگید حجاب از اولم برای من سخت بود. آقا حاج آقا ببخشید، حجاب از اولم برای ما سخت نبوده. بابا یه عمه خاله‌ای، پسر دختر خاله‌ای پیدا کن، بگو حجاب یه مدتی برای این رفیق منم سخت بود، این فرایند رو طی کرد تا به اینجا رسید. یا روش تحقیق خودتو بیان کن، بگو ببین من به حجاب به چه روشی، روشی که اون تا روشو شنید تأمل، بگو من اصلا حجاب برام ارزش نداشت. مثلا عرض میکنم، ما اینا مثاله، حجاب ارزش نداشت. صبح و شب توی ترکیه مجله سکسی چاپ میکردن علیه حجاب، بهترین فیلم های تلویزیونی و سریال ها رو سالهاست ترکیه ساخته، سالهاست ترکیه ساخته، عجیب کار کرده. تو اروپاش انقدر ضد اسلام کار نشد که تو ترکیه کار شده. بعد من دیدم که نخست وزیر اونجا به دلیل اینکه خانومش مقیده به حجابه رأی آورد. من از اونجا حدس زدم که تبلیغات علیه حجاب نمیگیره، مردم نمیتونن بی حجابی رو بپذیرن. از اونجا موضوع حجاب برام مهم شد. ببین یک نقطه شما نشون دادی به مخاطبی که مخالف حجابه، در روش تحقیق خودت طرف یه دفعه تأمل میکنه با آرامش. بعد رفتم پرسیدم از کیا پرسیدم. مثلا ما یه جایی بررسی کردیم 13 تا دلیل برای بیهجابی وجود داشت. خب این 13 تا دلیل رو برای بیهجابی رو از کیا پرسیدیم؟ از بیهجابا. طرف گوش میده، حاضری گوش میگه، حال بگویم چی بوده؟ از بیهجابا آمار گرفتی؟ اینا چی دارن میگن؟ روش تحقیق خودتون رو بچه ها رو بیارید. کار دیگه ای که انجام میدید در گفتگو این استش که روش تحقیق او رو مورد مطالعه قرار بدید. ببخشید اینو از کی شنیدی؟ از بی بی سی. او دلیلش چی بود اون وقت؟ هیچ نه، میگفت هست. او دلیلش چی بود؟ من کجا بفهمم این داله درسته؟ روش تحقیق و مطالعه او رو مورد مناقشه قرار بده. تا گفت فلان اندیشمند گفته، بگو فلان اندیشمند هم یه چیز دیگه گفته. پس کار کردن روی روش تحقیق و روش تحقیق طرف مقابل دو تا اصل کلیدیه در گفتگوهای فردی. یه اصل کلیدی دیگه هم که گفتم که شد 8 تا چند تا شد، این است که فرایند رسیدن خودت رو به این نقطه رو بیان کن، و اصل بعدی فرایند رسیدن او رو به این نقطه برای خود او تحلیل کن. مثلا طرف میگه ببین من از حجاب حالم به هم میخوره، بگو معمولا میدونی کیا از حجاب حالشون به هم میخوره؟ یا یه محجبه بد اخلاق دیده باشن، یا باباشون بهشون محبت نکرده باشه ولی ازشون درخواست کرده باشه حجاب داشته باشن، یا برای کسانی که توی حجاب مثلا فلان ضرر رو کرده باشن. اینجوری میشه آدم به اینجا میرسه واقعا منم جای تو بودم همین کارو میکردم. فرایند او این که او رو خودش به این نقطه رسیده رو براش بیان کن. خدا همه این روشایی که من گفتم توی قرآن به انواع مختلف میتونید پیدا بکنید. مثلا اونی که گفتم که حرف خودتو سوار کن روی منطق طرف، یا این که به حد اقل پذیرش طرف قانع بشو، در قرآن میفرماید تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، پیامبر من به اونها بگو بیا بر وجه مشترکی که هر دوتامون قبول داریم بر اون توافق کنیم، اون کلمه‌ای که با هم دیگه متفق هستیم به کافرها بگو، خدا هست، هم تو خدا رو قبول داری هم من، خب بیا اینجا شروع کنیم. در سوره یاسین اینجوری می و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم، برای ما یه مثالی زده، یه سوالی میکنه، ولی قبل از اینکه سوال او رو مطرح بکنه میفرماد ریشه طرح این سوال در این فرد اینه که خودشو فراموش کرده، خلقت خودشو فراموش کرده. چون خلقت خودشو فراموش کرده برمیگرده میپرسه که کی این استخوان‌های پوسیده رو میتونه دوباره زنده بکنه؟ خب دیگه تو میدونی چجوری شده به این سوال رسیدی؟ چون یادت رفته کی خلقت کرده، از عدم به وجود آوردتت، اینو توجه نکردی داری این سوالو میکنی. فرایندی که او طی کرده تا به این نقطه رسیده رو باید براش بیان کنی، فرایندی که تو طی کردی تا به این نقطه رسیده رو باید بیان کنی، روش تحقیق او رو باید براش توضیح بدی یا خودت باهاش بحث کنی سر روش تحقیقش، روش تحقیق خودت رو باید به او اعلام بکنی. اینا اصولی هستن که تو گفتگو خیلی به درد میخورن. نمونه بیارید، ذکر نمونه خیلی متقاعد کننده است. بعد از استدلال یه نمونه ذکر کنید. بعضی از اوقات نمونه اصلا آبیه که رو آتیش میریزی. بذار یه نمونه برات مثال بزنم. تو این بحثی که بود چند تا دانشجو در زندان کشته شده بودن، جمهوری اسلامی نباید ظلم کنه، حتی پسر شهید مطهری هم بیانیه نوشت، الملک یبقا مع الکفر و یبقا مع الظلم، مملکت با ظلم نمیماند با کفر میماند، اگر ما ادعای اسلامی داریم چرا یه نفر مظلوم رو کشتیم؟ ما اصلا رفتیم تو جلسه پدری که پسرش کشته شده بود، گفتم به شما اینجا، رفتم تو خونه آقای دکتری که پسرش تو زندان کشته شده بود، سلام علیکم مامان تسلیت بگیم، خب چه خبر؟ واقعا انشالله که غم آخرتون باشه. حاج آقا این حرفا رو برید به فلانیا بزنید. انتظار نداشتیم، حالا بچه های خوبی بودن ها، علیه نظام حاضر نشدن به خاطر پسرشون حرف بزنن، خب ناراحت بودن. من گفتم یه خاطره تاریخی بگم نمونه. پیامبر گرامی اسلام خالد ابن ولید رو مأمور کرد فلان جا، خالد ابن ولید بهش فرموده بود که اگر اونجا دیدی مسلمانن جنگ نکن باهاشون، برگرد، فقط زکاتشون رو بگیر برگرد، اگه دیدی مسلمان هستن نه جنگ، اگه دیدی مسلمان نیستن دعوتشون کن، اگه جنگیدن به جنگ. آقا خالد ابن ولید رفتید اینا مسلمانن، مسجدم دارن، نمازم دارن میخونن، پیش رفته هم هستن، ولی به خاطر یه پدرکشتگی قدیمی دوران جاهلیت که با اینا داشت به بهونه درست کرد و یه جنگی را انداخت و 30 نفر رو کشت. گفت در زمان پیامبر؟ گفتم بله، یکی از متاسفانه کسانی که پیغمبر منصوب کرده بود، حالا من دقت کافی نکرده بود، چی بود بالاخره اینجوری شد دیگه. حکومت عدل علی ابن ابی طالب، نه حکومت عدل ارباب علی ابن ابی طالب پیامبر گرامی اسلام. پس میشه تو حکومت پیغمبرم آدم مأمور داشته باشه اینجوری بشه؟ یه نمونه، مثلا آب رو آتیش. رفقا تا 1 ساعت این دوستان حرف میزدن، مطالب از جست و گریخته از این ور اون ور میگفتن، من فقط نمونه تاریخی میگفتم. رفته تو خونه داغدار چی میخوای بگی قبول کنه؟ بعد مادرش پرسید که خب پیامبر چیکار کرد با خالد؟ گفتم والا نه اعدامش کرد نه زندانش کرد. روشو کرد به خدا گفت خدایا من از خالد بیزارم. گفت پیامبر چرا این کارو نکرد؟ گفتم چون مصلحت نبود، جامعه ظرفیت مجازات این ظالم رو نداشت. چی بگم؟ چیکار کرد؟ فرمود علی جانم برو جبران کن، حتی کاسه آب سگی هم اگر شکسته شده در نبردی که خالد اونجا ایجاد کرده برو جبران کن. یه نمونه. آقا فلانی ها که ادعا می کنن مالک اشتر علی ابن ابی طالب هستن، مالک اشتر ولایت هستن، اونا چرا خطا می کنن؟ اینها حال آدم را از ولایت و ولایت فقیه به هم می زنن. بله متاسفانه اتفاقا مالک اشتر هم اینطور بود. یه بار مالک اشتر سر علی ابن ابی طالب داد زد، گفت یا علی چرا تبعیض؟ این مالک، ما از مالک انتظار نداشتیم شیم سر علی ابن ابی طالب داد بزنه. یه بارم مالک اشتر حرف علی ابن ابی طالب گوش نکرد. آقا فرمود نرید قیام کنید علیه عثمان، گوش نکرد، رفت قیام کرد علیه عثمان. آقا به سعسعت ابن سوهان عمار و مالک فرمود قیام نکنید علیه عثمان، ستایشون گوش نکردن حرف امیرالمومنین. گفت عمار هم؟ گفتم بله. چی فکر کردید؟ گفت آخه اینقدر امیرالمومنین احترام میذاره برای مالک اشتر؟ گفتم چون علی آقاست. آقاست چی بگه دیگه؟ نمونه ببین، پدر صاحب بچه در میاره. آقا این ولی فقیه معصومم؟ نه، ممکنه اشتباه بکنن. بله، پس ما نمیتونیم اون رو به عنوان سرپرست مطلق قبول کنیم. گفتم والله من چه عرض کنم. یکی دیگه از اصولی که حتما بنویسید اینجا، محکم مخالفت نکنید و محکم مخالفت مخاطب را بر نینگیزانید. مقام معظم رهبری به یک کسی که سخنور خوبیه فرمودن چرا تو شما تو صحبتات همون اول اوائل صحبت ترکیب مخالف باشه در میره؟ یکم این مقدمه چینی بکن. برگردیم، من گفتش که ولایت فقیه معصوم کردید؟ گفتم بله. خب نمیشه ازش اطاعت کنم؟ خب من چیکار کنم؟ من چیزی گفتم مگه؟ ببین مخالفت نکن. آه یه کمی آروم شد. حالا من یه نمونه برات بگم. پیامبر گرامی اسلام بعد از فتح مکه کسی رو مأمور اداره مکه کرد. راستی شما اگر این آقا با امام زمان مرتبط باشه خوبه؟ واه بله، اگه واقعا کسی سند بیاره ولی فقیه با امام زمان مرتبطه، از امام زمان دستور میگیره. گفتم خب حالا پس این داستان رو ادامه بدیم. پیامبر گرامی اسلام این آقایی که منصوب کرده بود در حکمش به مردم مکه نوشت، مردم مکه فلانی جانشین منه تو مکه، هر حرفی به شما بزنه بنا نیست با من مشورت کنه، بدون مشورت من با شما سخن خواهد گفت. این برای چی گفت پیامبر اکرم؟ برای اینکه پس فردا نگن ما کجا بدونیم حرف تو حرف پیغمبره. با اینکه ایشون با پیغمبر یه هفته فاصله داشت، پیگیر میفرستاد، سه روز چهار روز میرفت مدینه سوال میکرد برمیگشت. ولی وقتی که یه ولی فقیه به تعبیر ما منصوب کرده برای اینکه مطلقه بشه ولایتش، فرمود چی؟ ایشون با من مشورت نمیکنه و حکم میده. شما هم ازش هیچ وقت نباید بپرسید که ما از کجا بدونیم نظر پیغمبر نظر توئه، تو که معصوم نیستی که. امام سجاد میفرماید ایشون تا وقتی که در زمان پیامبر گرامی اسلام جانشین پیامبر در مکه بود یک بار هم برای دستور دادنش به مردم مشورت با پیغمبر نکرد. من به بعضی از آدمای منصف همین نمونه رو که ذکر میکنم همینجوری میمونه. خب اونم معصوم نبود دیگه، ممکن بود اشتباه بکنه. یه دفعی چرا تو اعتقاداتو با اجتماعیات قاطی میکنی؟ دقیقه یه دفعه پلاکارد ببریم مردم آقا ایشون معصوم نیست، حالا چی شده؟ چه اشتباهی شده؟ اونو بگو. مردید یه دونه اشتباه بگیرید که نشه جوابتونو داد. گاهی از اوقات ذکر نمونه خیلی کمک میکنه. یکی دیگه از روش‌های گفتگو، یکی از اصول نکاتی که در گفتگو شما رو موفق بکنه چیه؟ این هستش که به جای اینکه معقول بودن مطلب رو جا بندازید، معقول بودن خودتون رو جا بندازید. بله، شما وقتی معقول بودن خودتو جا انداختی، خیلی ها میگه، خیلی رو حرف شما حساب میکنن. در ضمن گفتگو بگو من اینو نمیتونم بپذیرم، چون این حتی به نفع ظاهرا اسلام میتونه باشه. بگو من اینو نمیگم، این مبالغه است، ما نباید مبالغه کنیم. معقول بودن خودتو جا بنداز. وقتی معقول بودن خودتو جا بندازی، کلامت پیش میره. گاهی از اوقات این کار رو باید انجام داد. یه نکته دیگه هم بگم، شما در نهایت عقاید خودتون رو به صورت احتمالی بر سرش تأکید ببرزید. میگوید حالا ممکنه من درست نگم، بذار آزاد باشه فکر کنه. نه حاج آقا من میشه درست نگم، من خیلی درست میگم. آقا جون افشو بیا، تو حجابو داری طرفداری میکنی، حجاب هم حکم قرآنه. باشه، حالا به او یه جور دیگه بگو، خدا تو قرآن همین کارو میکنه. حالا من میگم آیات قرآنشو، میگم خیلی جالبه، خیلی لات منش انگار اینجا خدا میخواد حرف بزنه. میفرماد رسول من قبول نمیکنم. میگن باشه تا قیامت. خب بهش بگو باش، باش حالا تا قیامت ببینیم چی میشه. اومدیم و هیچی نبود. باش، بگو راحت باشم، بگو منتظر باشید، منم با شما منتظرم، ببینیم نتیجهش چی در میاد. از آن زیاد اصرار نکن بر حقانیت خودت. شما هم در گفتگوهاتون زیاد اصرار نکنید بر حقانیت خودتون. چه اصراری؟ من معمولا توی گفتگوهای فردی میخوام اصرار نکنم بر حقانیت خودمون. میگم که والا ما که اصرار نداریم، ممکن نظام ولایت فقیه دوام پیدا نکنه. 30 سال هم از دارن اینو به اون میگن امروز میخوره زمین، فردا میخوره زمین، امروز میخوره زمین، نمیدونم امروز فردا کی پیش میاد. متاسفانه داره محکمتر هم میشه، ولی ممکنه درست نباشه، چه میدونم. والا چه عرض کنم، فعلا که دموکراسی ها دارن زمین میخورن، دیکتاتوری ها دارن زمین میخورن، ولی خب حالا ممکنه حرف ما هم درست نباشه. طرف دل و رودش خالی میشه، دلش خالی میشه از این که بخواد به چیزی اتکا کنه. ولی ما داریم راست میگیم آخه، ولی اصرار نکن بپذیره. مرعوب جنگ روانی کسی نشو و یه جنگ روانی درست هم علیهش را بنداز. احتمالی بدون. طرف رو وادار کن به این که به ضرس قاطع حرف نزنه. محکم که حرفش رو زد، یه جایی بگو، بگو البته شما بر اساس بررسی‌هایی که تا الان داشتی این نتیجه رو میگیری دیگه، یعنی پس فردا این نتیجه دیگه گرفتی که اشکال نداره که. نه همینی که من میگم. آقا همینی که میگی بر اساس اندیشت تا الان، بر اساس نتایج علمی که تا الان گرفتی، اگه فردا یه نظر، چون وحی که نشده به تو که، اگه فردا یه نظر دیگه پیدا کردی اشکال نداره. نه اصلا حجاب خوب نیست، چادر خوب نیست. باشه، اصلا ما هم میگیم چادر خوب نیست، حجاب خوب نیست، ولی اینو بر اساس برداشتمون تا الان دیگه، یعنی ممکنه فردا بگیم خوب، اشکال نداره که. اینو تو بگو، همین که طرف رو یک ذره مردد کنی در حرف قرص و محکم بی ربط زدنش. درست شد یا نه؟ اینا رو دارید یادداشت میکنی؟ میدونید فقط نباید یادداشت بکنید، باید برید تمرین کنی؟ میدونید باید مصادیقش رو هی ببینی؟ به حداقل پذیرش او قانع شدن رو هم گفتم، درسته؟ برای غرور او یه جایی رو باز گذاشتن رو هم گفتم. نگی بعد کنف شدی، رود کم شد، موتورت اومد پایین، برو برو خجالت بکش دیگه، این چرت پرتو نگو. نه آقا لش کردی رفت. خب یک کار دیگه هم انجام بدید که بعضی از اوقات اشتباهات مخاطب خودتون رو گردن خودتون بندازید و گردن دیگران. گردن خودتون بندازید. حتی ابا عبدالله الحسین در نامه‌ای که به معاویه نوشت فرمود که معاویه خدا منو ببخشه که تا حالا علیه قیام نکردم. گردن خودش انداخت اوزا رو. حضرت امام فرمود اشتباه کردیم، کار رو به نهضت آزادی واگذار کردیم، در حالی که چاره‌ای نداشت امام، ولی گردن خودش میگیره. خیلی‌ها رو این خلاص میکنه. دقت فرمودید با یه جوونی برخورد کردی، میگو آقا جون ببین این وضع تو همش تقصیر ما بچه مذهبی است، از بس ما با اخلاقیم شما حال در بچه مذهبی به هم میخوره، تقصیر ما عزیزم، تقصیر دیگران بنداز، تقصیر نظام آموزش پرورش بنداز. از طرف بنده شما هر جوونی رو دیدید داره کار خطا میکنه تقصیر آموزش پرورش بنازید، گناهش گردن من، هیچ اشکال نداره، چون حتما یه پای تقصیرش قطعا 100% پای آموزش پرورش نباشه، یه پاش پای آموزش پرورش هست. تقصیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بنداز یه پاشو، یه درصدشو، اونم گناهش گردن من، چون میتونم وایسم محکم دفاع بکنم، چون شنیدم از آقا از رهبری جامعه که اینا چه تقصیر و قصوراتی دارن در اینکه اون توانایی لازم رو ندارن. خب بعضیش تقصیر ایناست. برگردم نکته اول رو عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم. اولین نکته گفتم از در موافق وارد بشید. در موافق رو یک مثالهای پراکندهی زدم، اجازه بدید مثالهای پراکنده رو منسجم بکنم. گاهی از اوقات از در موافق وارد شدن یعنی اینکه از علاقمندی‌های مخاطب وارد شدن، گاهی از اوقات از در موافق وارد شدن یعنی از افکاری که طرف قبول داره وارد شدن، گاهی از اوقات از در موافق وارد شدن یعنی از دشمنی‌هایی که داره می‌کنه وارد شدن. با چه اوضاعی دشمنی داره؟ ببینید با چی دشمنی داره، با چی دوستی داره، کدوم فکر رو قبول داره، کدوم فکر رو قبول نداره. اون فکری که قبول نداره بیا مطرح کن. یه زمانی بود این آقای دکتر سروش بالاخره میگفت مگه فقط آخونده باید نظر بدن در مورد اسلام؟ آقا ما رفتیم سر کلاس دانشگاه بحثای آقای سروش رو آوردن وسط بچه ها، گفتم ببینید من خودم والا مرید این که کسی عمامه بذاره سرش از اسلام حرف بزنه غیر معمم حرف نزنه نیستم، خدا وکیلی من هر کی بگه قال الصادق علیه السلام من قبول میکنم. برای قبول کردن یه حدیث چند تا شرط دارم، بذارید اینجا من به شما بگم. یک، در سلسله احادیث یه نفر آدم ناتو نباید باشه. شما بچه ها قبول دارید؟ یعنی چی؟ آدم هر قال الصادق علیه السلام قبول کنه؟ با کی گفته اینو؟ دو، تمام آدم هایی که تو این سند هستن و آدم های خوبی هستن خود من باید رسیده باشم به این که خوبن. من نمیتونم از علمای حوزه بشنوم بگم چشم، چون حاج آقا فلانی گفته مرجع تقلید ما بگیم چشم. بچه ها بده؟ آخرش بچه ها هی نمونده دو سه چهار اینا رو که گفتم بچه ها گفتن خب حاج آقا، بعضشون که رفیق تر بودن با ما میدن ما لاتی حرف میزنیم و بالاخره با هم گپ میزنیم راحتیم، گفتن آجا خب شما آخونده روشن فکری هستی، دانشگاهی هستی، آخونده حوزه چی؟ بعد اون اصولی که نوشته بودم گفتم این اصولی که اینجا نوشت شما دیدید در این بخش، بخشش اصول الفاظه که طلبه ها 5 سال اینا رو یاد میگیرن، بخشش بحث رجاله که تمام طلبه ها اینو قبول دارن. حالا شما اگه میگید حوزه به روش دیگری باید مطالعه بکنه بفرمایید. آیا اگر راوی حدیث رو طلب خودش نشناخ قبول بکنه؟ بچه ها شما بگید قبول بکنه؟ آخه آقای سروش که میگه آخونده نباید نظر بدن، آخونده بر این مبنا نظر میدن، غیر آخونده میخوان بر چه مبنایی نظر بدن؟ مثلا میگفتم لفظ عربی در حدیث یا آیه قرآن باید به زبان زمان قرآن ترجمه بشه نه به زبان امروز، میگفتم درسته، عربی امروز بلد باشی فایده نداره، بعد عربی اون روز بلد باشی. بچه ها میگفتن درسته. بعد گفتم اینا اگه درست بشه حوزه درست میشه، هر کی اما به سرم نباشه اینجوری نظر بده درست میشه. همه گفتن بله. بعد گفتم خب همین الان حوزه بندگان خدا همین جوریه که بعضی وقتا ببینید با چی داره مخالفت میکنه، با اون چیزی که مخالفت میکنه همراهی بکنید. بعضی وقتا ببینید با چی موافقت داره، با اونی که موافقت داره همراهی بکنید. بعضی وقتا از چی بدش میاد یا از چی خوشش میاد، اینها همه حالات متعددی هستن که با ورودی خیلی مهمه. آرام آرام بحث رو گفتگو رو پیش ببرید و تمرین بکنید و الی آخر. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، در نتیجه گیری سعی کنید معمولا مخاطب رو ول کنید، اصرار نکنید حتما نتیجه بگیرید تو بحث، ولش کن دیگه، بذار خودش هم فکر کنه، یکم خودش هم آدم حساب کن. آقا ممکنه به نتیجه درست نرسه، اون اگه به خودش به نتیجه درست نرسه، تو با هر زوری بخوای اونو به نتیجه برسونی، اون بازم به نتیجه نخواهد رسید. ولش کنید، بذارید آدما کنار شما کمی راحت باشن، کمی ریلکس باشن. این رو هم در نظر بگیرید. نکته بعدی که باید در نظر بگیرید اینه که توجه بکنید به تفاوت آدم‌ها با یکدیگر. زودی هم از خودتون خواستید مثال بزنید، یه مثالی نخواهید بزنید که خودتون رو تعمیم بدید بر دیگران. آدم ها با هم تفاوت دارن، بعضی ها مثل شما زود قانع نمیشن، چی کارشون باید کرد؟ بعضی ها توی فضای دیگه ای هستن، تفاوت بین آدم ها رو کاملا در نظر بگیرید. خب یکی دو تا سوال تو جمعیت بود، من فرصت ندادم، بفرمایید. ببینید این حرفایی که من زدم هیچ کدوم اطلاق نداره، مطلقا همه جا تایید کنید مخاطب رو، مطلقا همیشه از در موافق وارد بشید، مطلقا هیچ کدوم از حرفای من مطلق نیست، حتی اونی که گفتم از در موافق وارد بشید. شما بگید که یه نمونه مثال بزنید که از در موافق آدم وارد نشه و مؤثر باشه، که مؤثر باشه که نداشت آخرش. مثلا طرف خیلی علاقه داره به بیهجابی کردن، بلا فاصله میتونی بگی که نه این که به ضررته، که میگه چه ضرری؟ اما اولش میتونی مخالفت بکنی و یه کلمه درشت بگذاری جلوش، منتها این ذاتن با اون کلمه یه موافقتی داره، چون هیچ وقت دوست نداره به ضررش تموم بشه. خب این به ضررته که، چرا به ضررمه؟ اینجوری میشه که اگه بتونی مشخصا یه حرف درشت بگذاری مقابلش که بفهمه ضررشه. این مثالی هم که شما میذارید که ما نباید احتمالی نه عقاید خودمون رو مطرح کنیم، بعضی از عقایدمون رو باید محکم بگیم، بله عقایدمون رو باید محکم بگیم، ولی مثلا به طرف بگو که حالا ممکنه برداشت من اشتباه بشه، من اصرار ندارم تو حتما حرف من رو بپذیری. این ممکنه رو به او بگو بر اساس فرض او، که طرف با روحیه آزادانه تری در مورد حرف شما فکر بکنه، نمیخواد بهش تحمیل بکنی. واقعا ما اصراری نداریم برای تحمیل کردن. 258 بار از ایمان در قرآن سخن گفته شده، 11 مرتبهش خدا دستور داده ایمان بیارید. اصلا دستور نمیده خدا، میگه میفرماد ایمان آورندگان این کارها را بکنید، شما که منو قبول دارید، ولی کسی خدا را قبول نداشته باشه بهش نمیفرماد ایمان بیار. از این 11 مرتبه 6 مرتبهش به مؤمنینه، یعنی بابا تو که ایمان داری ایمان بیار، یعنی ایمانتو ببر بالا. مناعت طبع و در روش تبلیغ قرآنی ببینید که چقدر بالاست. سوال وحشت انگیزناک دیگه، بفرمایید. فرمودن شما برای نمونه هایی که گفتید مدرک و سند نگفتید، لطفاً ذکر شد کدوم نمونه ها؟ منظور از نمونه ها چیه؟ اون نمونه های تاریخی که من عرض کردم. تو بحث هایی که ما تاریخی داریم یه بحث مظلوم مقتدر هست، بسیاری از این مثال ها تو اون بحث مظلوم مقتدر با ذکر سندش ذکر شده که چند وقت دیگه منتشر میشه، میتونید مراجعه کنید اگر منظورتون اونه. اگر منظورتون این بحث، واقعا وقت نمیشه من بخوام همه اینا رو نمونه هاشو بگم، به اصطلاح فراوان میشه. اگر تمام تلاش ما رو کردیم طرف هم پذیرفت، میفهمیم با توجه به جو جامعه که او را با کلاس بدانن نمیخواد خود را عوض کند، همینو بهش بگو. بگو البته من اگر کلاس تو رو داشتم حیف بود با حجاب خرابش کنم ها، ولی من میپذیرم دردت چیه، کلاست تو رو کشته، بعد تو نمیتونی، کلاس خودتو کشته. چگونه طرف را توجیه کنیم که میگه از شما چادری ها از همه بدترین، زیر چادر همه کار میکنن، مردهای چی ریشون سوء استفاده میکنن، مثال هم میآورن چگونه با لجبازی او مقابله کنیم. ببینید اینا درسته، ما میتونیم یه بحث دیگری رو مفصل مطرح بکنیم که آقا با لجبازی ها چجوری میشه مقابله کرد. اونایی که لجبازی میکنن با اونا باید چی کار کرد؟ اونایی که جنگ روانی انجام میدن با اونا باید چی کار؟ اون یه بحث دیگه است، اصلا با اینجا فرق میکنه. که من نمیدونم یه خاطره به شما بگم تو این زمینه ها یا نه. یه استاد جنگ روانی که تو دانشگاه جنگ روانی تدریس میکنه، از لیدرهای اصلاحات بود که استاد جنگ روانی کارهایی رو ابداع کرد که البته خیلی خیانتبارانه بود. من با ایشون گفتگو میکردم، من هم تجربه کوتاه گفتگوی خودم رو با ایشون خدمت شما عرض بکنم. رفیق من برگشت گفتش که میدونی که این چجوری باهات بحث میکنه، مواظب باشا، یعنی تو جلسه با این قدرت چانه زنی مهمتر از حقیقت هایی است که گفته میشه، دو طرف با هم دیگه حرف میزنن. گفتم که بله. گفت میاد، گفتم من میدونم چجوری ایشون شروع میکنه در گفتگوش با من، چجوری شروع خواهد کرد. تو جلسه خصوصی بودیم ما سه نفر. گفتش که میاد از بدیهیات شروع میکنه که نتونی انکار بکنی، بحث رو جلو میبره و بعد کم کم میبره تو رو تو اون مسیری که میخواد، هی تو رو به انفعال میندازه، هی تو دفاع بکنی، هی خراب بشی، یه جایی هم میبردت که نتونی حسابی دست و بالت باز باشه بزنی، میندازه گوشه رینگ. گفتم آقا جون تو، من خودم اصرار داشتم با ایشون جلسه بگیرم. گفتم شما بگو بریم. اومد با هم دیگه صحبت بکنیم، من حالا اصولش رو نمیگم، خاطراتش رو میگم. برگشت گفتش که خب شما قم درس کی شرکت میکنید؟ گفتم درس خارج فلانی شرکت میکنم. گفت فلانی هم درس خارج فکر کنم بحثش اینه. اومد یعنی تو میدون بحث های حوزوی از اینجا شروع بکنه. یه دفعه من شروع کردم گفتم که شما چقدر تاکید دارید به درس شرکت کردن؟ میدونید درس شرکت کردن آدمو خرف میکنه؟ گفت بله. از اینجا دیگه دور افتاد دست من. من گفت بله. تماشا. حالا من میزدم دیگه. حالا اولش تازه زدن نبودا، بله خورد تو ذوقش. یه دفعه تعجب کرد، بدیهیاتش رو زیر سوال بردم. لطیفه هم بگم یه کسی بود با مسلمان ها صحبت میکرد، همه رو از جلسه محکوم میکرد و میفرستاد بیرون. یه نفر گفت من میرم باش بحث میکنم. چی میگه مگه این؟ اون گفت میگه که شما قبول دارید عیسی ابن مریم پیغمبر؟ منم قبول دارم. بحث سر آخرین پیامبره که بعد از عیسی ابن مریم پیامبر دیگه اومده یا نیومده؟ میگه بله. بعد میگه خب حالا من و تو بیاید بر اون پیغمبر قبلی باشیم فعلا، تا وقتی که یقینمون شکمون برطرف بشه نوبت پیغمبر بعدی باشه. تو الان فعلا عیسی ابن مریم رو به عنوان پیغمبر قبول بکن، به دین اون استوار باش، تا وقتی تو بحث به نتیجه برسیم برای پیغمبر بعدی. برای پیغمبر بعدی اینقدر مجادله رو میکشه، طرف باید مسیحیت جلسه فعلا بیاد بیرون تا ببینیم به نتیجه برسیم یا نه. تو اونجا هم مجادله میکنه، بعد تو اون مجادله ها پیروز نمیشن، طرف باید همون مسیحی مثلا باقی بمونه. اینجوری گفت من میرم باش بحث میکنم. رفت بحث کرد و دو دقیقه طول نکشید اومد بیرون، گفت موفق شدم. گفتن چیکار کردی؟ گفت زدم زیر عیسی. گفتم اصلا کی گفته عیسی پیغمبر؟ طرف هم اینجوری موند. گفتم یالا ثابت کن عیسی پیغمبر. ساختید برای خودتون یه چیزی، همین آقا فقط پیغمبر، عیسی در کار نبوده. میگه طرف موند. ببین بعضی وقتا کسی جنگ روانی میخواد با شما بکنه، لجبازی میخواد با شما بکنه، لجبازی ها رو یه جور دیگه باید جواب داد. نه تنها از اول شاید بعضی از اوقات نباید از در موافق وارد شد، اتفاقا از اول باید از در مخالف وارد شد. منتها مخالفت با چی؟ با اون چیزایی که پیش بینی نمی‌کنه باهاش مخالفت بکنی. من به این آقا گفتم که بالای روزنامه‌هاتون دیدید چی می‌نویسین؟ گفت چی می‌نویسین؟ دانستن حق مردم است. گفت معلومه. گفتم می‌دونید چیش معلومه؟ دانستن حق مردم است. روزنامه محل اطلاع رسانی نیست، محل اظهار نظر اندیشمندان جامعه است. باید بالای روزنامه بنویسی اظهار نظر حق اندیشمندان جامعه است، نباید بنویسی دانستن حق مردم است. فکر اینجاشو نکرده بود. گفتم مگه شما اندیشمند نیستی؟ اظهار نظر حق شماست. بالای روزنامه‌ات بنویس اظهار نظر حق اندیشمندان جامعه است. چرا میگی دانستن حق مردم است؟ مگه روزنامه جای اطلاع رسانیه؟ روزنامه یه هر آگاهی رو تو روزنامه میخوای به مخاطب بدی، یا درشتش میکنی یا ریزش میکنی. این یعنی نظر تو. تو که مردم رو نمیاری کنار حادثه به قرار بدی، با الفاظ تو با حادثه قرار میگیرن و قبل از اینکه خبر رو بشنون دارن دیدگاه تو رو میخونن. پس شما دارید به مردم دروغ میگید، دارید مردم فریب میگید. گفت سخت نگیر دیگه، منفعل شده بود، کاملا منفعل. سخت نگیر چیه؟ تو برامون بزنی ما رو، بزن دیگه، چرا دفاع هم دیگه نمیتونی بکنی؟ حالا من البته نمیخوام به شما بگم که من آدم هرکولی هم در مجادله کردن، نه اون حالا یه بحثی بود، منده خدا هم که خیلی تعویلش میگرفتن. اون روز سرماخوردگی داشتن، من چی داشت ضعیف بود و ما هم که دو تا زدیم و الان داشتیم قصهشو به شما میگفتیم، برای اینکه نمونه ها دستتون باشه که در مجادله ها، اون جایی که طرف لجبازی میکنه، فحاشی میکنه، اون جایی که طرف نمیدونم اینجوری برخورد میکنه، یه قواعد دیگری هم به این قواعد ما اضافه میشه. اون جایی که طرف غیر منصفانه صحبت میکنه، اونجاها باید مسائل رو مثلا یه دفعه بگی که خب من البته نمیدونستم شما زمان حضرت علی رو درک کردید، این اطلاعاتی که شما دارید از زمان حضرت علی علیه السلام میدید. یه نفر اومد گفت چرا شما اینقدر عیبهای مالک اشتر رو بعد از زمان بعد از جنگ چیل میگیرید، مالک اشتر رو به قبلش نگاه بکنید. خبر نداشت که عیبایی که من از مالک اشتر میگیرم مال قبل از اونم هست، ولی داشت شانتاج میکرد دیگه، پیش یه گروهی میخواست ما رو خراب بکنه. من گفتم البته من واقعا توانایی شما رو ندارم در تحلیل شخصیت مالک اشتر. گفت من کار کردم. گفتم خب بله، اصلا شما با مالک اشتر بودی اینجوری که معلومه، من که نبودم، من رو همین کتابو خوندم، معلومه شما باید بگی من یاد بگیرم. من نبودم، تو کتابا نوشتن که مالک اشتر قبل از جنگ صفین هم اشتباه داشته، اشتباه فلانجا و فلانجا و فلانجا. ما طرف موند. جوابش رو اینجا دادم، ولی هی احترامش میکردم، میگفتم البته بازم شما باید بگید، شما با مالک اشتر بودید، من که نبودم که. حالا اونجایی که مالک اشتر به امیرالمومنین این حرف رو زد، امیرالمومنین فرمود خدا لعنت، پیامبر اکرم لعنت فرمود هر کی فلان شورش رو را بندازه، شما اونجا بودی، مالک چی جواب داد؟ گفت بله. بله که گفت یعنی سه هیچ، بازی این ور شد، گل خورده دیگه. بله داشتی میزدی، بزن دیگه. نه شما اصلا، شما چیزی، شما اصلا با خود مالک اشتر بودی، مگه میشه از کسی دیگه باید حرف بزنه؟ ما که نبودیم، ما همجور شنیدیم، یه چیزی کتابا خوندیم. جنگ روانی رو باید با جنگ روانی جواب داد، منتها جنگ روانی معقول، جنگ روانی خوب. انشاءالله خداوند متعال شما رو در انجام فرائضتون موفق بکنه، که یکی از مهمترین فرائض شما دفاع از انقلاب مظلوم ماست، دفاع از انقلاب قریب ماست. یه حرفی که نزدم و دوست داشتم یه وقتی مفصل بزنم و دیشب هم می‌خواستم بزنم نشد، این که رفقا یادتون باشه ما مظلومیم، ما مظلومیم، ما تو دنیا قریبیم، ما حاکم نیستیم دنیا. مظلومیت خیلی برش داره. فیلم سینمایی براتون تعریف بکنم، یه دختر خانومی رو نشون داد، یه دختر خانوم نمیدونم چجوری بگم، خیلی فعال، بانشاد، دلسوز، مهربان، رفته توی مدرسه توی ایالت‌های توی قسمت‌های جنوب شهر آمریکا، مثلا جاهای وحشتناکش که همه دزد و قالتاق و قاچاقچی اینا هستن، میخواد دبیرستان درس بده. یه عموی داره نمیدونم کیشه که اون چیز دادگستریه، آدم معقول فیلمشه، بهش گفتش که این گردنبند و گوشوارت رو وردار. گفت برای چی؟ گفت من داری میری اون مدرسه، وردار اینا رو، به خاطر همین اون دانش آموزا میکشن انتا، اونا به همین احتیاج دارن همون شب. بابا آخه یعنی چی؟ بالاخره این اومد تو مدرسه، تا اومد سر کلاس دید همه مسخرش میکنن، کی اصلا حرفشو گوش میده؟ آقا این زایه میشد، ما هم نشستیم پای فیلم، میخواد فیلمساز چی بگه، ما رو کجا میخواد ببره. آقا نیم ساعت مشکلاتی که این داشت با دانش آموزا، میومد به یکی محبت کنه بهش میگفت لوستشو لوستکو لوستشو، فوشای زشت، خدایا این چی کار بکنه. اومد پیش این رفیقشون در دل کردن، چی مسئولان مدرسه، مسئولان مدرسه گفتن ببین فقط یه جوری بگذرون بیا بیرون، نمره بده، چاقو بهت نکشن، نابودت نکنن، شرشون کم، حقوقتو بگیر، ولشون کن این آشغالا رو. اینم وجدان درد نمیتونه ول کنه، نه من باید اینا رو درس بدم، من باید اینا رو راضی کنم. یه روز گفتش که میزا رو بذارید کنار، صندلی‌ها رو بذارید کنار، همه رو، حالا گوش نمیده کسی حرف اینا رو، داد زد مثلا با خشونت وادار کرد بالاخره اینا رو. گفت هر کی تا حالا یه قتل از نزدیک شاهد بوده از نزدیکانش، یه قدم بیاد جلو. همه یه قدم اومدن جلو. گفت برید عقب. هر کی تا حالا زندان رفته یه قدم بیاد جلو. همه اومدن جلو. هر کی تا حالا دزدی کرده یه قدم بیاد جلو. همه اومدن جلو. هر کی تا حالا ضرب و جرح پدر مادر رو دیده که همدیگر رو کتک زدن، یه قدم بیاد جلو. همه اومدن جلو. اصلا موند. فقط یه نفر بعضی از این قدم‌ها رو جلو نمی اومد، تنها پسری که مسلح بود و سفید پوست بود تو آمریکا. این فیلمو آمریکایی‌ها ساختن برای مصرف داخلی خودشون، به دست من رسیده. تو ویدیو کلوپ‌های ما نیست. فیلمایی که اینور می‌فرستن با فیلمای خودشون خیلی فرق می‌کنه. خب من گفتم عجیبه، آمریکایی‌ها فیلم دارن می‌سازن علیه خودشون. چقدر قشنگ داره واقعیت آمریکا رو میگه. ببینیم چی میشه این. ادامه ببینیم چی میشه. آقا فیلم ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. این با بعضیا تونست رفیق بشه، اون بعضیا به خاطر یه بحرانهایی بهش نارو زدن، طلا جواهراتشو پولاشو همه رو بالاخره از دست داد و خیلی مشکلات پیش اومد، تا اینکه یه راه حل به نظرشون رسید. شما فکر کنید چه راه حلی به نظرشون رسید اینا رو درست کرد؟ بگید. از راه خودشون وارد شد؟ نه، از راه خودشون، یعنی شالاتان بازی در آورد؟ نه، یه خانومه چه شالاتان بازی مقابل اون گرگا میتونه داشته باشه؟ از راه یک نفر وارد شد، موفق نشد، محبت کرد، موفق نشد، رفت تو خانواده هاشون، موفق نشد، همدردی کرد، موفق نشد، تواضع کرد، موفق نشد، منطق به کار گرفت، موفق نشد. همه اینا رو تمرین کرد. حالا بگید از چه راهی موفق شد؟ نه من دارم میگم آخر فیلم اینه که موفق شد. شما بگید حالا از چجوری موفق شد؟ چیکار کرد؟ یه کلمه بگید ببینم. بله؟ بی خیال شد؟ نه. از طریق مهربانی؟ نه. من بگم خودشو شبیه اونا کرد؟ نه. خودشو شبیه اونا کرد، موفق نشد. خستتون نکنم، همه راهایی که شما به فکرتون میرسه تا 200 سال دیگه بشینید فکر کنید، این میرفت موفق نشد. خب پس چیکار کرد که موفق شد؟ ها من به شما بگم، آماده باشید برای خجالت کشیدن ها، اشکال نداره که شرمنده بشیم. بله. گفت میخوام اینا رو ببرم اردو. کجا؟ اردوهای دیگه برد، موفق نشد. کجا اردو ببره؟ اینا رو سوار اتوبوس کرد، برد یه شهری، وارد یه سالونی شبیه همین سالون کرد. یه نمایشگاهی بود. اول نمایشگاه اینا یکی یه دونه شماره برداشتن، مال خودشون کردن، گفتن این شماره، شماره یه آدمه، بردار، شما 12، شما 13، شما 14، شما 15، شما 16. بعد اومد داستان یه جمعیتی رو طی یه نمایشگاهی بهشون گفت که این جمعیت یهودی های مظلوم آلمان بودن و این داستان که اینها چجوری برده شدن به کوره آدم سوزی و این که هر کدوم از اینا چه سرنوشتی پیدا کردم. داستانهای دروغ، خالی بندی، شعاری، مزخرف. این پسرش اینجوری شد، این دخترش اینجوری شد، این با دو تا دختر با هم دیگه. بعد آخر سر گفتن شما شمارت چند بود؟ 12. 12 دختر فلانی بود که اونجا داستان گفتیم که آتیش گرفت، تو الان با او ارتباط داری. آوردن آوردن. بعد آخرش گفت از این جمعیت یک دختر باقی موند، دختر نوزادی بود تو خونه فلانی افتاده بود. این دختر نوزاد الان 70 سالشه، میخواییم بریم اونو ببینیم. آقا اینا رو میگی؟ واقعا از این قوم مظلوم یه بازمانده هست؟ حالا اواخرش دارن عشق میریزن برای مظلومیت خیالی قوم یهود و اون شهدای خیالی که هر کدوم باشون ارتباط کشکی برقرار کردن. اومدن یه پیرزن نشسته بود، همه افتادن رو پای این پیرزن. این گفت بچه‌ها ما چه مرارت ها کشیدیم، تحمل کنید سختی ها را. اینا عوض شدن، مدرسه درست شد، کلاس درست شد، سختی میکشیدن لبخند میزدن. بوتشون شده بود اون خانومی که بازمانده بود از آن شهدایی که از آن خاک بر سر ما که با امام حسین هنوز دنیا رو نگرفتیم. ما چقدر بی‌عرضه. سوارن رو جهان با مظلومیت قلابی. ما قوم مظلومیم و ما اول مظلوم عالمو داریم که علی ابن ابی طالبه، و ما سید و شهدای مظلومو داریم. واقعا میبینید ما داریم چیکار میکنیم؟ مثلا ما مظلومیم الان، مثلا ما مظلومیم، ما در جنگ مظلوم بودیم، تو انقلاب مظلوم بودیم، الان مظلومیم، همه جهان دارن با ما دشمنی میکنن. بابا یه قوم مظلوم آدم دوست داره، نظام جمهوری اسلامی مظلومه، پس من عشق میبرزم بهش. حیف، من بناس آدم مؤدبی باشم، احترام بگذارم، و الا میگفتم خاک بر سر کارگردانان جهان که مظلومیت جمهوری اسلامی نشون ندادن. البته کارگردانان خودمون نه، کارگردانان جهان، کارگردانان ما نه، از اینا شازدن، اصلا آسمون شکاف برداشته اینا افتادن پایین، از ما بهترانن، آدم به فرشته ها جسارت نمی کنه. در مورد کارگردانان جهان میخواییم بگیم. شرمنده شدیم یا نه؟ من خواستم این فیلمو خودم تعریف کنم که زیاد اگه میدیدید خیلی شرمنده میشدید. بیشتر چیکار میشه کرد تو جهان با داستان یه گروه مظلوم شهید اینا رو درست کرد؟ خیلی ساده است. گروه مظلوم شهید، مظلوم شهید اونا قلابیه، مظلوم شهید ما درسته، مظلوم شهید ما زنده است، اثر میگذاره، ما ازش استفاده میکنیم. خود ما اصلا مظلومیم الان، خود ما مظلومیم، حقمون همه جهان خوردن. انشالله آقای امام زمان اسلام تشریف فرما بشن، مظلومیت ما برطرف بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. www.bayanmanavi.ir